تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
گزارش ورزشی. جام ملت‌های اروپا یورو 2024.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گزارش ورزشی. تا 150 دقیقه دیگه تکلیف مرحله یک هشتم نهایی یورو 2024 به طور کامل مشخص میشه. جونم واسه تون بگه که تو بازیایی که امشب برگزار شد، رومانی، بلژیک، اسلوواکی و اوکراین هر چهار تا چهار امتیاز و اوکراین با 4 امتیاز حذف شد. کی باورش میشه که این اتفاق بیفته؟ اون طرف ممکنه امشب یه تیم 4 امتیازی دیگه، البته نه خیلی دیگه بعیده، نه دیگه تیم 4 امتیازی دیگه حذف نمیشه، ولی انقدر شرایط گروه ای که امشب بازیاش برگزار شد و بخش اول بازی های یورو 2024 بود عجیب پیش رفت که 4 تا تیم 4 امتیازی شدن و در نهایت تفاضل گل منجر به این شد که رومانی و بلژیک اول و دوم بشن. رومانی حالا چرا بالاتر از بلژیک بود؟ به خاطر اینکه گل زده بیشتری داشت. بلژیک دوم شد، اسلوواکی سوم شد، ولی خب صعودش قطعیه به عنوان یکی از تیم‌های سوم 4 امتیازی، و اوکراین با 4 امتیاز حذف شد. این در شرایطی که الان دو تا تیم 3 امتیازی، اسلوونی و مجارستان، در جدول رده‌بندی برترین تیم‌های سوم حاضر هستند، ولی اوکراین چون تو گروه خودش سوم نشد، چهارم شد، با 4 امتیاز رفت. یعنی دردناکتر از این برای اوکراینیا امکان نداشت، ولی خب اتفاق افتاد. حذف کرواسی و چک هنوز نه، حذف کرواسی قطعی شده به عنوان یکی از تیم‌های سومی که شانس داشت به عنوان با 2 امتیاز صعود بکنه، ولی خب با توجه به نتایجی که به دست اومد 2 امتیاز اصلا به کارشون نیامد و گل لحظات پایانی زاکانی همه رویاهای کروات‌ها رو نقش بر آب کرد. بنابراین الان خطر مجارستان رو هم تهدید میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه چک و گرجستان یک امتیازی هن. اگر گرجستان پرتغال رو شکست بده 4 امتیازی میشه، یا چک موفق بشه که ترکیه رو شکست بده 4 امتیازی میشه، اون وقت اگر هر کدومشون 4 امتیازی بشن که میان بالا سر ترکیه قرار میگه. مثلا اگه چک ترکیه رو ببره 4 امتیازی میشه، میاد بالای ترکیه، ترکیه میاد رتبه سوم. گرجستان هم پرتغال رو شکست بده، گرجستان هم 4 امتیازی میشه، ترکیه حذف میشه. اینا میشن تیم‌های دوم و سوم، و اون وقت تیم سوم با 4 امتیاز قطعاً به دور بعد صعود خواهد کرد. اما اگر گرجستان یا چک هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی مقابل رقبای خودشون به دست بیارن، حذفشون قطعیه، چون به 3 امتیاز نمیرسن، نهایتاً میشن 2 امتیاز، رتبه سومم قرار بگیرن، اصلا به کارشون نمیاد. بنابراین تو دو مسابقه همزمان امشب که از رادیو ورزش تقدیمتون میشه، یکیش رو به شکل اصلی پخش میکنیم که پرتغال و گرجستان هست، و اون یکی رو هم لحظه به لحظه یه چشمون به نتیجه شه و خدمتون اعلام میکنیم، یعنی ترکیه و چک. هر نتیجه ای غیر از پیروزی برای چک و گرجستان رقم بخوره، قطع به یقین از این گروه دوتا تیم صعود میکنه که اون دوتا تیم هم پرتغال و ترکیه هست. یعنی اگر علاقه به شگفتی دارید، باید جستجو بکنید پیروزی چک مقابل ترکیه یا پیروزی گرجستان مقابل پرتغال رو. حالا اگر ترکیه شکست بخوره میشه منهای 2 و 3 امتیازی با حداقل نتیجه دیگه، مثلا 1-0 به چک ببازه میشه 3 امتیازی با تفاضل منهای 2. صعود میکنه برادر من، خواهر من، صعود میکنه. چرا؟ چون مجارستان تفاضلش منهای 3 و 3 امتیاز داره و اون وقت ترکیه میتونه جای مجارستان رو بیاد بگیره به عنوان تیم سوم و صعود بکنه، مگه اینکه اونور مثلا ترکیه به چک ببازه، گرجستان هم یه نتیجه اونطوری که اینو این حالت رو قبلش خدمتتون عرض کرده بودم. ولی اگر گرجستان پرتغال رو شکست نده، ترکیه هم فقط با یه گل اختلاف ببازه به چک، بازم ترکیه است که به عنوان یکی از برترین تیم‌های سوم صعود خواهد کرد. تقریبا تمامی حالت‌ها رو گفتم، حالا ممکنه یه سری حالت‌های دیگه هم باشه که فکر نمی‌کنم، دیگه نیست دیگه، چون مساوی که اصلا فقط دو تا تیم میرن بالا. تمام حالت‌هایی که 3 تا تیم میتونه از این گروه بره بالا رو خدمتتون عرض کردم. می‌خوایم آشنا بشیم با تیم‌ها دیگه، هر وقت زمانش برسه 4 تا تیم رو می‌خوایم با هم دیگه مرور بکنیم. اولا می‌ریم سراغ ترکیه. ترکیه رو یه مروری با هم دیگه داشته باشیم ببینیم که چطوریه تیمشون.
شاید اگه اون گل به خودی بد موقع فاصله به پرتغال بیشتر نمی‌کرد، ترکیه میتونست نتیجه بهتری رو برابر تیم رونالدو بگیره.
اشتباه آکایدین، عدم هماهنگی او با بایندیر و یه گل به خودی قشنگ از بازیکنان ترکیه.
ترکیه اما در مساف با پرتغال یورش‌های پراکنده‌اش هم به گل نمی‌رسید.
چرخان اوغلو، یارسال بلند، پشت محوطه جریمه پرتغال، حالا موقعیت داره ترک‌ها داخل محوطه جریمه. یه فرصت عالی برای ترکیه که دهانه دروازه توپ دور شد و دروازه پرتغال باز نمیشه.
در حالی که شکست سنگین رو پذیرفته بود، تازه یادش اومد جوانترین ستارهش روی نیمکته.
تعویض باید انجام بشه و آکون زمین بازی رو ترک میکنه. آردوبولر به زمین بازی خواهد آمد. بازیکن 19 ساله تیم ترکیه، ستاره ترکیه ای ها که بسیار رو علاقه دارن هواداران این تیم.
شکست برابر پرتغال به شدت رسانه‌های ترکیه رو بر علیه مونتلا ساخته.
چه نگران و ناراحت ویچنزو مونتلا، سرمربی 50 ساله ایتالیایی تیم ترکیه.
اونها خیلی زود از یاد بردن که ترکیه و گرجستان در یه بازی سخت فائق اومده.
تیم ترکیه ضد حمله، دروازه خالی تیم گرجستان، دروازه خالی و گل سوم، و گل سوم توی دروازه.
در اون بازی ترکیه مثل همیشه پر هیجان بود و موفق شد برتری خوبی رو به دست بیاره.
در اینجا سوت پایان دیدار تیم‌های ترکیه و گرجستان با سوت آقای فاکاندو تلو به صدا در میاد و تیم ترکیه موفق میشه که با نتیجه 3-1 تیم گرجستان رو شکست بده.
اما شکست برابر چکا دوران افول رو تمدید میکنه.
ترکیه رقیبش امشب چک.
پیروزی در دسترس بود، تیمی بهتر از گرجستان بود ولی نتونست بیش از 1 امتیاز بگیره.
پس تو پایان بازی هم به صدا در اومد با تساوی 1-1 دو تیم.
چک در دو بازی اول جام ملت‌های اروپا پیروزی رو به دست نیاورده. در جدال اول با پرتغال عملکردی فرا تصور در شروع رقابت داشت و میرفت که یه اتفاق بزرگ رقم بزنه.
سانتر دیگه داخل محوطه، یه ضربه از پپه، دوباره برمیگردن بازیکن چک روی پای چپ، موقعیت هست، یه ضربه و توی دروازه، توی دروازه گل برای چک، یک ضربه عالی از پرومو.
ولی ایستادگی و مقاومت در برابر ماشین تهاجمی رونالدو و همتیم‌هاش ممکن نبود.
اینجا هم داور سوت پایان بازی رو به صدا در میاره. پرتغال در یک بازی هیجان انگیز 2-1 تونست تیم چک رو شکست بده.
اون شکست هم طبیعی بود، منتها از جمهوری چک با تجربه این تیم پیروزی بر گرجستان حداقل انتظار بود. چکی‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن و ضعف در خط حمله کاملا نمایان شد.
ولادیمیر سوفال پاس پای بلندش در نقطه 5.5 متر و توی دروازه. داور بعد از مشورت با کمک داور ویدیویی گل آدام هلوژک رو مردود اعلام کرد.
تلاش‌های چک مقابل گرجستان ثمر داشت ولی پیروزی نداشت، صرفاً یک گل برای نباختن.
ولادیمیر سوفال ارسال یه دروازه خطرناک است، تیرک دروازه توی دروازه. بازی رو سری در نیمه دومی مساوی به تساوی می‌کشونن.
شکست دادن ترکیه پاداشش صعود به مرحله حذفیه که البته کاری دشوار برای تیمی که از پس گرجستان هم برنیومد.
خیلی متشکرم از همراهیتون با گزارش ورزشی شبکه رادیوی ورزش که اختصاص به پخش دو بازی پایانی مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا 2024 داره. دو تا بازی اول که خب اسلوواکی رومانی 1-1 شد، اوکراین بلژیک هم 0-0 از گروه ای و 4 تا تیم 4 امتیازی، اوکراین حذف شد، 3 تا تیم دیگه بالا اومدن، یعنی رومانی، اسلوواکی و بلژیک. تو این گروه هم ترکیه و پرتغال شانس‌های اصلی صعود هستن، پرتغال که قطعی شده صعودش و بین چک، گرجستان و ترکیه یا یک تیم یا دو تیم صعود خواهند کرد. اگر هر کدام از تیم‌های چک و گرجستان موفق نشن رقیبشون رو شکست بدن، از این گروه قطعاً فقط دو تا تیم صعود می‌کنه. خدمتتون عرض کنم در مورد علاقه‌مندان به پرتغال که این تیم توی مرحله حذفی به سوم A یا B برخورد خواهد کرد. سوم A یا B کیا هستن؟ عرض می‌کنم خدمت شما که سوم A یا B به چه صورته. در گروه A مجارستان سوم شده و فعلا صعودش قطعی نیست، جزء سه تیم برتر هست. در گروه B هم که کرواسی حذف شد دیگه، بنابراین میریم سراغ C، یعنی کرواسی قطعی حذف شده. بین بهترین تیم هایی که از A یا C صعود میکنن، C میشه اسلوونی که این تیم هم سه امتیازیه. قطعا یک تیم سه امتیازی بین چهار تیم برتر سوم قرار میگیره. در حال حاضر اسلوونی و مجارستان دو تا تیم سه امتیازی هستن که تو جدول برترین تیم های سوم قرار گرفتن. هلند و اسلوواکی هم چهار امتیازی هن که دیگه توپ هم تکونشون نمیده. قطعا صعودشون به مرحله بعدی تیک خورده و اونها رو در مرحله یک هشتم به عنوان بهترین، یکی از بهترین تیم های سوم خواهیم دید. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگه اسلوونی بیاد بالا که احتمالش خیلی زیاده چون تفاضل گلش صفره و سه امتیاز رو کسب کرده، و هر تیمی هم که بخواد چهار امتیازی بشه تو این گروه و چهارم، چه چک، چه گرجستان، چه ترکیه، نمیتونه اسلوونی رو حذف بکنه، به خاطر اینکه یه گزینه قبل اسلوونی هست که اونم مجارستانه. مجارستان توی جدول رده‌بندی برترین تیم‌های سوم در رتبه چهارم ایستاده، به خاطر اینکه تفاضل گلش منهای 3 و 3 امتیاز به دست آورده. بنابراین تنها تیم 3 امتیازی که کنار میره مجارستانه. اگر قرار بشه از این گروه دو تا تیم بیان بالا، رقیب مرحله بعدی پرتغال میشه اسلوونی. ولی اگر قرار باشه که دو تا تیم بیان بالا، ببخشید سه تا تیم بیان بالا، قطعاً رقیب مرحله بعد پرتغال میشه اسلوونی. یعنی اگر چک، گرجستان یا ترکیه در گروهشون سوم بشن و مجارستان رو کنار بزنن. اما اگر دو تا تیم فقط بالا بیاد بین اسلوونی و مجارستان، فکر میکنم شرایط طوریه که تیم جلوتر، یعنی سوم A، مجارستان به مسافه پرتغال خواهد رفت. به طور قطع حریف پرتغال در مرحله بعدی یا مجارستانه یا اسلوونی که اصلا نمیتونه قرعه سختی باشه. این از این. اگرم بالا بیاد که میخوره به برنده فرانسه بلژیک، با اجازتون، چی بشه؟ رو کاغذ میشه پرتغال فرانسه دیگه، یعنی فرانسه با اون همه ستاره، چه یک چهارمی اون ور ببینیم. این طرف قضیه چطوریه؟ تازه اینا یک سمت جدوله. اسپانیا منتظر تیم سوم A و D که باید تمام سوم مشخص بشه، چارتای برترش که پایین برنامه خدمتتون عرض میکنم. آلمان و دانمارک هم قطعی شده، بازم رو کاغذ احتمالاً یک چهارم یه اسپانیا آلمان ببینیم بر اساس پیشبینی ها، صرفاً پیشبینیه دیگه. یعنی هر تیمی به عنوان سوم A یا D، که سوم A مجارستانه، سوم D هم خدمتتون عرض میکنم در حال حاضر هلندی که قطعی اومده بالا، یا یک هشتم هلند این مجارستان هست بشه، چه خواهد شد؟ یعنی خیلی شرایط سخت میشه. البته بهتون بگم ای و اف هم میتونن گزینه های سومشون به در واقع اسپانیا بخورن. اجازه بدید این کی به کی میخوره رو انتها بگم، چون خیلی پیچیده است. یعنی روی یه سری از جداول اومده تیم سوم A یا تیم سوم دی به مساف اسپانیا میره، روی یه سری از جداول اومده تیم سوم ای و اف به مساف یا اف به مساف اسپانیا میره. بنابراین اجازه بدید اون جدول کامل مشخص بشه، در انتها میگم کی به مساف کی میره. منتها این سمت جدول که داشتم در موردش صحبت میکردم، چهار تا قدرت اصلی افتادن دیگه، پرتغال و فرانسه و آلمان و اسپانیا. اون طرف اما انگلستان و رومانی و اتریش و ایتالیا حضور دارن، که حالا سه تا تیم دیگه هم باید مشخص بشه. ایتالیا که با سوئیس بازی میکنه، انگلیس منتظر رقیبش هست، اتریش هم همینطور، رومانی هم به همین ترتیب که باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی این سمت پایین جدول که انگلیس و ایتالیا و اتریش و رومانی هستن، چه شانسی آورد ایتالیا؟ از ایتالیا الان باید ترسید. ایتالیا تا زمانی که به مرحله حسمی نرسیده میتونید سرشو بکنید زیر آب، ولی اونجا اگر دستتون در رف رسید به مرحله حسمی مدعی جدی به حساب میاد و الان رسیده به قرعه سوئیس هم خورده. قرعه خیلی آسونی نیست، ولی خب از برخورد با یک تیم گردن کلفت خیلی بهتره دیگه سوئیس قاعدتا. زمان رو در نظر داشته باشم بریم معرفی دو تیم دیگه، یعنی پرتغال و گرجستان. اول پرتغال.
با کلی ستاره و چهره شاخص باید هم پرتغال مدعی قهرمانی بشه، به خصوص اینکه در هر دو بازی اولش در یورو هم پیروز شده.
اینجا هم داور سوت پایان بازی رو به صدا در میاره. پرتغال در یک بازی هیجان انگیز 2-1 تونست تیم چک رو شکست بده.
در شروع شکست به چک رو با دو گل پاسخ داد و اولین امتیاز رو گرفت.
مندز یه ضربه استر مقابل دروازه گل میشه، میخوره به یه نفر، به دفاع خورد.
نمایشی سراسر تهاجمی و پر از موقعیت‌ها و دست آخر گل در ثانیه‌های پایانی.
پشت محوطه جریمه کنسسا و پاس عرضی موقعیت از دروازه خالی به گل میشه. گل میشه. 2-1.
در جدال دوم پرتغال راحت‌تر بود و ترکیه که دفاع مستحکمی نداشت، بارها فرصت‌های گلزنی رو در اختیار یاران رونالدو گذاشت و رونالدو اما گلش رو به فرناندز داد که بزنه.
پشت مدافعان ترکیه حالا موقع برای گلزنی هست. فرصت و این هم گل سوم. واقعا رونالدو خودش هم میتونست بزنه اما ترجیح داد تا فرناندز رو در موقعیت گلزنی قرار بده و گل سوم برای تیم پرتغال به ثمر برسه. سیلوا، اکایدین و حالا فرناندز. ترکیه 0 پرتغال 3.
پرتغال با قدرت تهاجمی ویران کنندش به جدال آخر با گرجستان رسید. هنوز رونالدو در این جام گل نزده. وقت تاریخ سازی و ثبت رکورد تازه رسیده.
ترجیح داد که خودش نزنه و پاس گل بده. این یعنی از خود گذشتگی و این یعنی دل به تیم دادن.
شب همگی بخیر. بریم آشنا بشیم با گرجستان که امشب گبلسیانی در ترکیب اصلیش قرار گرفته.
اولین بازی این تیم در جام ملت‌های اروپا که به منزله تحولی شگرف در فوتبال گرجستان بود ثبت شد.
با سوت آقای فاکوندو تلو از کشور آرژانتین با گزارش دیدار تیم‌های ترکیه و گرجستان در خدمت شما هستیم.
اولین گلی که رقم خورد و همون تک گل گرجستان در جدال با ترکیه و پذیرش شکست 3-1 بود.
توی دروازه موقعیت، توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. گل مساوی رو میزنن تیم گرجستان. بیکاو تادزه.
اول حضور بازیکنی از لیگ برتر ایران در جام ملت‌های اروپا.
گبلسیانی هم از این لحظه با شماره 15 در ترکیب گرجستان حاضر شد
و اولین امتیازی هم که به دست اومد برای فوتبال گرجستان در یورو با تساوی برابر جمهوری چک.
شاید 4 میلیون گرجستانی دل تو دلشون نباشه و این ضربه پنالتی گورگیس میکا تازه، یه ضربه به پای راست و توی دروازه، توی دروازه.
گرجستانی ها از قبل هم جز گزینه های اصلی خروج زود هنگام از یورو و بازگشت به تفلیس بودن، اما تیم بی تجربه ویلی سانیول در هر دو بازی تمجیدها رو برانگیخت.
حتی دروازه‌بان تیم گرجستان هم اومده در نماحات جریمه ارسال بلندی دروازه موقعیت و توپی که برمیگردونه یک بار دیگه برخورد میکنه به مدافع تیم ترکیه. حمله پشت حمله، فرصت پشت فرصت.
گرجستان اما هنوز یه فرصت بزرگ داره که باید با یه پیروزی خارق‌العاده همراه باشه. برتری بر پرتغال گرجستان رو تا آن سوی رویاها هم پیش میبره.
خب میخوام در مورد بازی گرجستان و پرتغال صحبت بکنیم با آقای امیر میرزایان از مربیان، مفسرین و کارشناسان فوتبال کشورمون. آقای میرزایان سلام، ارادت، وقت شما بخیر.
به نام خدا. آقای کاظم‌زاده منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. بفرمایید که نظرتون در مورد مسابقه امشب چی؟ آیا شانسی برای گرجستان قائل هستید؟
خب جناب کاظم‌زاده، وقتی نگاه میکنیم به ترکیب پرتغال میبینیم خب یه شرایطی داره که غیر از شاید یکی دو بازیکن مثل رونالدو تغییرات زیادی رو آقای مارتینز در نظر گرفته. شاید یکی از دلایل به نظر من خوب این کار باشه، چون میدونید وقتی که تیم 6 امتیاز بگیره بازیکنان میدونن صعود کردن، حالا بازیکنان نیمکت نشین شرایط شاید بهتری دارن حتی از بازیکنان مثل سیلوا هرناندز، بازیکنانی یعنی که میان به عنوان یک بازیکن جایگزین خودشون رو نشون بدن و تو اون شرایط قرار بگیرن و مارتینز به اینا اعتماد بکنی. این نیستش که شما اگر یک ترکیب رو تغییر دادید بیاد کیفیتش به نوعی شاید پایین‌تر ولی انگیزه بالاتر. این نشون میده که به نظر من خود گرجستان هم کار سختی رو داره. گرجستان هم به نظر من شاید فقط بتونه اعاره حیثیت بکنه. حتی ما میبینیم که تغییراتی رو داشت، خب شاید کبلسیانی یکی از بازیکنانی که شناخته شده است در لیگ ما بازی میکنه در ترکیب امشب قرار گرفته، ولی به نظر من آقای مارتینز رونالدو رو چرا به کاظم‌زاده قرار داده در این بازی به عنوان یک لیدر، به عنوان یک بزرگتر و رهبر. این نشون میده که بازیکنانی که شاید کمتر به بازی گرفته شدن و در بازی امشب هستن یک نگاه تجربه کنار این بازیکنان باشه که بتونن رهبری و کنترل اون بازیکنان رو در داخل زمین داشته باشن. به نظر من کار هوشمندانه کرد و استفاده از رونالدو در کنار بازیکنان جایگزین میتونه به نظر من هم بحث ایجاد انگیزه که راجع بهش گفتیم صحبت بکنه، هم بتونه مسیر بهتری حتی برای گل زدن و ساختار حمله به وجود بیاره. این نشون میده که خب به بازیکنانش نیاز بود. شاید حتی پپه و حتی شاید به نظر من در نیمه دوم به رونالدو استراحت بده که در بازی آینده بتونه اون شرایط و اون کیفیت رو داشته باشه. ولی کردستان هم به نظر من وقتی ما میبینیم که نسبت رنگ الان داریم نگاه میکنیم از همه پایین تر هستش، نشون میده که شاید تا اینجا کارم کسب تجربه به و شاید کمتر گل خوردن یک بازی پرسه که ما میبینیم با شاید 3 دفاع مرکزی یا 5 دفاع بازی میکنیم که کاملا کناره‌ها و خط حمله پرتغال رو بتونه کنترل بکنه.
خیلی متشکرم. چقدر انگیزه میبینید برای پرتغالی ها؟ البته که بدون تردید حضور رونالدو و تمایلش به گلزنی در اینجا میتونه یکی از عوامل محرک برای پرتغالی ها باشه، حداقل به شکل فردی.
جناب کاظم‌زاده من فکر میکنم وقتی نگاه میکنیم به قیمت بازیکنانی که در اول بازی شاید بازی میکردن، نگاه میکنیم آماران خود شما بهتر از من میدونید، 436 میلیون یورو در مقابل 138، این نشون میده که کیفیت بازیکنانی که شاید بازیکنان تاثیرگذار بودن و الان در داخل زمین نیستن شرایط متفاوتی رو به وجود بیاره. ولی اشاره کردم خود مسی اینو میگه انگیزه بالاترین مسیری هستش که بازیکنان میتونن اهداف تاکتیکی رو به معرض نمایش بذارن. به نظر من بازیکنان جایگزین ما میبینیم به نظر من اومدن در سنوات گذشته یه اتفاق افتاده، با تلاش بیشتر کیفیت بهتری رو ارائه دادن و حتی اون فرامین تاکتیکی رو مو به مو و اون تاکتیکا رو کاملا انجام دادن. این نشون میده که به نظر من تیم پرتغال از شاید تیم دومش هم کیفیت لازم داشته باشه، ولی به سادگی هم نباید از بازیکنان تاثیرگذار به نظر من شماره 7 تیم گرجستان هم به سادگی و دروازه‌بانشون که دارن در تیم‌های مطرح بازی میکنن و با کیفیت هستن از این اسمان به سادگی بگذاریم. اونا هم میان مقابلشون اون آرامش رو شاید داشته باشن و اون شرایط رو داشته باشن بتونن با یک اطمینان خاطر مقابل بالاخره رونالدو و یارانش قرار میگیرن. اونا هم انگیزه‌های مضاعفی دارن، حتی به اشاره کردیم به گبلسیانی که شاید به نظر من حریف سرسختی مثل رونالدو رو تجربه بکنه. اینا نشون میده که به نظر من بازی جذابی هستش، علارغم که ستاره‌ها میتونن جذابیت بازی رو دوچندان بکنن.
ممنونم از توضیحات. چون اون طرفو چطور میبینید، ترکیه و چک؟
خب به نظر من وقتی نگاه میکنیم که آقای مونتلا از بازیکنانش در بازی مقابل پرتغال مثل گولر استفاده نکرد، این نشون میده که شاید یه برنامه‌های تاکتیکی رو داره که به طور مثال اون بازیکن با اون کیفیت نمیتونه اون کارها رو انجام بده و حتی شاید در نیمه دوم به بازی بیاد، چون قرار بود مقابل تیم پرتغال کنترل بازی رو داشته باشه نه بیان گل بزنن. برای همین شاید گلر رو در نیمه دوم و انتهای بازی به بازی آورد، ولی در مقابل چک به نظر من میاد با یک ساختار دفاعی منضبط که با امتیازی که داره و فشاری که روی دروازه‌اش هست چش به ضد حمله داشته باشه. به نظر من چکم علارغمی که اون ضربات زیادی رو در بازی گذشته تو آمارها اومده به دروازه حریف زده، شاید در بازی امشب بازی جذابی رو ما پیش رو داشته باشیم.
مرحله بعد مساف ها رو یک هشتم چطور میبینید؟ الان آلمان و دانمارک قطعی شده. دانمارک تیم خوبی نشون داده، میدونم بازیش رو دیدید یا نه.
بله بله من بازیش رو دیدم. ببینید آلمان جناب کاظم‌زاده، تیم هایی که در این مسابقات واقعا شرایط بهتری داشته باشن بحث سرعت هستش. وقتی مراجعه به اسپانیا صحبت میکنیم، سرعت انتقال، سرعت بازیکنان، سرعت جابجایی، به خاطر اون تیم هایی هستش که لحاظ کیفیت و سنی هست. شما نگاه کنید موسیالا وقتی در آلمان بازی میکنه به مراتب شرایطشون بهتره، به خاطر که اون چاشنی سرعت رو در کنار بازیکنان دیگه به وجود میاره. این نشون میده بازیکنان تاثیرگذار و همونطوری که شما اشاره کردید دانمارک هم حریف سرسختیه. آلمانی که شاید در بازی گذشتم شاید یه جاهایی به بن‌بست تاکتیکی خورد و مقابل دانمارکی که شاید یکی از انگیزه‌هاش این باشه که بتونه به نظر من میزبان رو متوقف بکنه.
دقیقاً. خیلی متشکرم. بین و پایان بازی حتما با شما بیشتر صحبت می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتونم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
بابا مگه شیر خرس رو نمیخوره؟
بابا مگه برف هم شیر هم خرس رو نمیخوره؟
نه خیر، خرس هم برف رو میخوره هم شیر رو میخوره.
بچه‌ها یه لحظه صبر کنید، شلوغ نکنید. نه عزیزای من، اینا هیچ کدومشون همدیگر رو نمیخورن، ولی ما الان خرس و برف رو همه ی جنگل رو میریزیم تو شیر رو میخوریم.
آخ جون، چیفلکس جنگلی،
غلات صبحانه چیفلکس با سه نوع جنگلی، بالشتی و توپی شکلاتی.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم، چون اقساط 24 ماهه داره بدون پیش پرداخت،
چون تا 50% تخفیف داره،
چون بازنشستی تأمین اجتماعی هستم،
چون فرهنگی هستم.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم.
خرید اقساطی فرش ماهریز بدون واسطه و بدون ضامن با ضمانتنامه 60 ماهه. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا در سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
میپرسین چرا آروا؟ چون مشتری اطمینان داره. گریزهاش در شرایط مختلف آب و هوای ایران خاصیتش رو از دست نمیده.
فرز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رفقای همکار،
بله.
مهمون من نهار،
بله.
معتمد مایه دار،
بله.
پول میذاری کنار،
بله.
چه جوری بیخیال
نگاه،
از کی سرمایه رو از جیبت درار، یه صندوق مطمئن رو بگیر به کار، مقایسه کن واسه سود روز شمار، سرمایه تو جلو چشت بذار.
از کی سرمایه؟
اسکی سرمایه به سود شماست. مقایسه فرصت‌های سرمایه گذاری.